وخت له ازادي رادیو نه
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو او ری دوستانو دوهم سحر نه خبري مجله درته آرش همین وړاندې کوي.
سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی دستور داده است که بعد از این مراکز نظامی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را هدف قرار ندهند. صدر اعظم عراق میگوید عملیات در شهر موصل به سرعت پیش می رود. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داد مراکز نظامی حزب اسلامی را مورد هدف قرار ندهند. ولسوالی قرماج در ولایت فاریاب دوباره به تصرف نیروهای افغان درآمد. تاجیکستان در امتداد سرحدات با افغانستان یک عملیات مشترک ضد تروریسم را با چین آغاز کرد. رئیس جمهور افغانستان برای تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و امنیت افراد مسلح این حزب شب گذشته دو فرمان را صادر کرد. محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داد که بعد از این مراکز نظامی حزب اسلامی را مورد هدف قرار ندهند و زمینه ادغام افراد مسلح این حزب در نیروهای امنیتی یا تسلیم شدن اسلحه آنها را مهیا سازند. رئیس جمهور بستر دریستیز وزارت دفاع را موظف ساخت تا در این مورد یک فرمان 8 ماده‌ای را تطبیق کند. همچنان به شورای امنیت ملی و شورای عالی صلح وظیفه داده شده است که ضمن تطبیق یک فرمان 24 ماده‌ای گام‌های عملی را برای حذف نام حکمتیار و اعضای دیگر حزب اسلامی از لیست سیاه بردارند. مقامات پاکستانی میگویند از تلاش‌های صلح برابری افغان‌ها پشتیبانی می‌کنند. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این مطلب را روز پنجشنبه در اسلام آباد ابراز داشته گفت که این کشور آماده همکاری در پروسه صلح افغانستان است. آقای زکریا گفتگوهای اخیر میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر را که رسانه‌ها آن را گزارش دادند یک امر بین الافغانی خوانده است، تبصره بیشتر در این مورد خودداری کرده است. ولسوالی قرماج فاریاب دوباره به تصرف نیروهای افغان درآمد. ولسوالی قرماج فاریاب پس از حدود 10 روز دوباره به کنترل نیروهای امنیتی افغان درآمده است. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب با تایید تصرف دوباره ولسوالی قرماج به رادیو آزادی گفت ساختمان ولسوالی، قمندان امنیه و بازار ولسوالی قرماج بعد از ظهر روز پنجشنبه در نتیجه عملیات نظامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، به کنترل دولت درآمده است. ولسوالی قرماج فاریاب حدود 10 روز قبل به دست طالبان سقوط کرد که با سقوط این ولسوالی جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، دوباره به فاریاب رفت. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. در حملات و برخوردهای اخیر میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در هلمند 18 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی هلمند میگوید 8 تن از شورشیان در یک حمله هوایی در ولسوالی سنگین هنگامی که توسط یک موتر به ولسوالی نهر سراج اکمالات میرسانیدند کشته شدند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. تاجیکستان در امتداد سرحدات با افغانستان یک عملیات مشترک ضد تروریسم را با چین آغاز کرد. این عملیات به سلسله تحرکات چین در زمینه تأمین امنیت در این منطقه صورت می‌گیرد. در این عملیات که روز پنجشنبه آغاز شد و تا 24 اکتبر ادامه خواهد یافت، حداقل 10,000 نظامی و سایت حربی و هلیکوپترها سهم دارند. در ماه گذشته مقامات تاجیکستان گفته بودند که چین به خاطر تحکیم امنیت در امتداد 1300 کیلومتر سرحد مشترک تاجیکستان با افغانستان که مسیر قاچاق هیروئین به شمار می آید تأسیسات زیربنایی را اعمار خواهد کرد. در آغاز سال جاری میلادی چین و تاجیکستان شامل یک ائتلاف ضد تروریسم با افغانستان و پاکستان شدند. سرمنشی پیمان ناتو میگوید نگران است که یک کشتی جنگی تیاره بردار روسیه که به سوی شرق بحیره مدیترانه در حرکت است، با پیوستن به حملات نیروهای روسی بر حلب، بحران بشری را در این شهر محاصره شده سوریه افزایش دهد. یانی استولتنبرگ روز پنجشنبه گفت: آنچه که باعث نگرانی است این است که این کشتی که نظامیان در آنند و تیارات در آن می توانند نشست کنند در عملیات جاری در سوریه کار گرفته شود. اینکه کشتی از بحیره مدیترانه به سوی حلب روان است و نظامیان در آنند با آنچه که در گذشته دیده شده است تفاوت دارد. لنگر انداختن این کشتی در نزدیک سواحل سوریه نیروی آتشباری قوتهای روسیه را افزایش خواهد داد که از مدت یک سال به این سو برای حمایت از رژیم بشار الاسد در سوریه عملیات می کنند. این کشتی ادمیرال کوزنیتسوف نام دارد و یگانه کشتی تیاره بردار نیروهای بحری روسیه است که ده ها تیاره نظامی را حمل می کند. هویت یک مرد روسی که از سوی واشنگتن به هک کردن سیستم کمپیوترهای آمریکا متهم و در پراگ دستگیر شده است برملا ساخته شد. این مرد 29 ساله یفگنی نیکولین نام دارد و از مسکو است. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اواخر دیروز تایید کرد که فرد مظنون نیکولین است. او دستگیری نیکولین را یک نمونه دیگر از چیزی که آن را تعقیب روس‌ها توسط ادارات پلیس آمریکا در سر تا سر جهان خواند عنوان کرد. مقامات آمریکایی به ارتباط سلسله هک کردن‌ها، افشاگری و مداخله در سیستم کامپیوتری آمریکا، حکومت روسیه را متهم می‌سازد. آنها می‌گویند مسکو به این مسئله وسیله می‌خواهد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را زیر تأثیر قرار دهد.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 7، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6، آسمان ابری.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی دستور داده است که مراکز نظامی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را هدف قرار ندهند.
این تأثیر داره که مخالفین مصالح دیگی هم به این پروسه تشویق شود.
نماینده های حکومت افغانستان و طالبان بار دیگر با هم مذاکرات سری را انجام می دهند. عملیات در شهر موصل به سرعت پیش می رود. برنامه رنگ های زندگی نیز آماده نشر است.
هست ممی یک میله میام که شتلی مرداری نکنه، نظافت رعایت کنه.
با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داده شده است که بعد از این مراکز نظامی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را مورد هدف قرار ندهند و در برابر حملات شورشیان از این مراکز حمایت کنند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی شب گذشته این دستور را ضمن یک فرمان صادر کرد و به شورای امنیت ملی افغانستان دستور داده است که برای حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از دست سیاه گام‌های ملموس بردارد. سلطان محمد سرور این موضوع را با تفصیل بیشتر دنبال کرده است.
رئیس جمهور افغانستان به همه ارگان‌های امنیتی دستور داد که مراکز نظامی حزب اسلامی را هدف قرار ندهند و روند ادغام و تسلیم شدن اسلحه افراد این حزب را تأمین کنند. این دستور ضمن یک فرمان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی شب گذشته صادر شد. او شورای امنیت ملی را موظف ساخت تا برای حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست سیاه ملل متحد و آمریکا گام بردارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور برای رادیو آزادی گفت که شورای امنیت ملی موظف شد تا گام‌های ملموس در این راستا بردارد و به نیروهای افغان هم دستور داده شده است تا روند ادغام و تسلیم شدن اسلحه افراد حزب اسلامی را تضمین کند.
جمله د ملي امنیت شورا ته د نسپاراله سوی د ترسو حزب اسلامي
نخست شورای امنیت ملی موظف ساخته شده که برای حذف نام رهبر حزب اسلامی از لست سیا اقدام کند. موضوع دوم بسیار مهم این است که گروه‌های مسلح آنها در نیروهای امنیتی افغانستان مدغم می‌شوند یا اسلحه خود را می‌سپارند. نیروهای امنیتی افغانستان در هر کنار کشور مسئولیت تأمین ادغام آنها را به عهده خواهد داشت. رئیس جمهور افغانستان در فرمان خود این را هم گفته است که جانبین باید آتش بس را مراعات کنند و اگر کدام سوء استفاده یا تخطی از آن صورت می‌گیرد، جانب متجاوز مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور در هر دو بخش سیاسی و نظامی فرمان صادر کرده است. متوقف ساختن حملات بر مراکز حزب اسلامی، ادغام افراد مسلح این حزب در نیروهای دولتی یا تسلیم شدن اسلحه آنها، آمادگی در برابر هر گونه تهدید شورشان دیگر، مشوره با گروه‌های حزب اسلامی و هماهنگی با جهانیان بخش‌های مهم فرمان نظامی است. رئیس جمهور برای تطبیق موافقتنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار یک فرمان جداگانه دیگر 24 ماده‌ای صادر کرده و یک کمیسیون را برای اجرای آن گماشته است. دور ساختن تعزیرات از حزب اسلامی، گماشتن کادرهای این حزب در ادارات دولتی، رهایی زندانیان از سوی این حزب و تأسیس کمیسیون اجرایی برای تطبیق توافقنامه از بخش‌های مهم این فرمان است. کمیسیون تطبیق توافقنامه صلح که متشکل از نمایندگان حکومت افغانستان و حزب اسلامی است، انتظار می‌رود روز شنبه آینده به کار خود آغاز کند. محمد اکرم خپلواک با همکاری فیض الله زکی و مسعود اندرابی جانب دولتی را در این کمیسیون رهبری می‌کند. قاضی عبدالحکیم حکیم با همکاری غیرت بهیر و محمد امین کریم از جانب حزب اسلامی در این کمیسیون شاملند. رئیس جمهور برای تطبیق بخش نظامی فرمان خود ستر درستیز وزارت دفاع و برای بخش سیاسی آن شورای امنیت و شورای عالی صلح را موظف ساخته است. قاضی محمد امین وقاد رئیس شوراهای حزب اسلامی و عضو شورای عالی صلح افغانستان صدور این فرمان ها را یک پیشرفت بزرگ به سوی صلح سرتاسری در کشور خوانده استقبال کرد.
این تاثیر داره در اینکه مخالفین مصالح دیگی هم به این پروسه تشویق شوه و مردم افغانستان بیشتر توقع داشته باشه. فرمان خوب بود، محتوای خوب داشت، ملت توقع امیر داشتن، ما منتظر امی بودیم و ایره تقدیر و تایید میکنیم.
توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی جناح حکمتیار در اول ماه میزان نهایی شد و به تاریخ 8 میزان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار به امضا رسید. اکنون با صدور فرامین شب گذشته آتش بس و گام‌های عملی تطبیق این توافقنامه آغاز می‌شود.
نماینده‌های حکومت افغانستان و طالبان بار دیگر با هم مذاکرات سری را انجام می‌دهند. قرار است این بار عربستان سعودی از مذاکرات صلح افغانستان میزبانی کند. این مذاکرات چه وقت برگزار می‌شود و کی‌ها در آن اشتراک خواهند کرد؟ در گزارش از فرشته نگاه می‌شنوید.
سومین دوره گفتگوهای سری صلح میان نماینده‌های حکومت افغانستان و طالبان هفته آینده در عربستان سعودی برگزار می‌شود. معلوماتی که از سوی منابع موثق به دسترس رادیو آزادی رسیده است نشان می‌دهد که این مذاکرات در جده با اشتراک مقامات ارشد افغانستان که در آن اعضای کلیدی شورای عالی صلح شاملند و اعضای طالبان از دفتر غیررسمی این گروه در قطر راه اندازی خواهد شد. پیش از این به روز سه‌شنبه نیز برخی از منابع حکومتی و طالبان به شرط افشا نشدن نام‌هایشان در صحبت با رادیو آزادی از اثرگیری مذاکرات سری میان دو طرف در دوحه مرکز قطر خبر داده بودند. اما یک روز پس از آن ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان به رهبری هبت الله آخوندزاده معرفی می‌کند با نشر یک اعلامیه این گزارش را رد کرد. روزنامه گاردین نیز در گزارش گفته بود که در مذاکرات که در ماه سپتامبر و اوایل اکتبر در قطر با برگزار شد، معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی افغانستان و عبدالمنان آخوند برادر ملا عمر رهبر و مؤسس گروه طالبان رو در رو با هم دیدند. بر اساس گزارش ها در این مذاکرات دو طرف شرط های خود را برای تامین صلح در افغانستان مطرح کردند که گفته می شود حکومت افغانستان از طالبان خواسته تا با اعلام آتش بس سلاح خود را به زمین بگذارند. در این حال طالبان صلح با حکومت افغانستان را با به رسمیت شناختن این گروه، حذف نام اعضای آن از لیست سیاه تروریستی و رهایی زندانیان طالب مشروط خواندند. با آنکه اعلامیه ذبیح الله مجاهد برگزاری هر نوع مذاکرات با حکومت افغانستان را رد می کند، اما یک منبع طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی می گوید که گفتگوهای صلح در راه است و این بار اعضای طالبان روی موضوعات مهم با مقامهای افغان صحبت خواهند کرد. اما حکومت افغانستان تا کنون در مورد دور جدید گفتگوهای صلح میان مقامهای این کشور و طالبان در عربستان سعودی چیزی نگفته است.
با این گزارش به نیمه این مجله خبری نیم ساعت رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد مراکز نظامی حزب اسلامی را هدف قرار ندهند. ولسوالی غرماج در ولایت فاریاب دوباره به تصرف نیروهای افغان درآمد. مقامات پاکستانی میگویند از تلاش‌های صلح برابری افغان‌ها پشتیبانی می‌کنند. در حملات و برخوردهای اخیر میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در هلمند 18 تن کشته شدند. تاجیکستان در امتداد سرحدات با افغانستان یک عملیات مشترک ضد تروریسم را با چین آغاز کرد. سرمنشی ناتو میگوید نگران است که یک کشتی جنگی تیاره‌برداری روسیه به سوی شرق بحیره مدیترانه در حرکت است. هویت مرد روسی که از سوی واشنگتن به هک کردن سیستم‌های کامپیوترهای آمریکا متهم شده بود و در شهر پراگ دستگیر شده است برملا ساخته شده. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال همکارم سید سمی عباس باستاب مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه گاردین در شماره اخیر خود در مورد کشته شدن دو آمریکایی در نزدیکی کابل مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می‌نویسد قوای ناتو اقدامات جدی را اتخاذ نموده بود که از حملات داخلی بر قوای خارجی جلوگیری نماید، اما در حمله اخیر باز هم یک شخصی که یونیفرم اردوی ملی افغانستان را به تن داشت بر آمریکایی‌ها فایر کرد و دو نفر آنها را از پا درآورد که یکی از آنها سرباز و دیگرش یک قراردادی نظامی بود. روزنامه می نویسد این حمله نشان داد که اقدامات ناتو در این راستا نتوانسته کاملا مانع حملات داخلی بر سربازان خارجی شود. از سوی دیگر به نوشته گاردین چنین حملات و کشتارها به اعتمادی را بین قوای خارجی و محلی بیشتر می سازد. نشریه فارن پالیسی در همین مورد می نویسد اگر ثابت شود که حمله کننده واقعا یک سرباز افغان بوده است، این عمل تلخترین خاطرات جنگ 15 ساله آمریکا را در افغانستان زنده می سازد که در آن وقتها چنین حملات زیاد رخ می دادند. از سوی دیگر این اقدام چنین ترس را ایجاد خواهد کرد که تصور مشاورین نظامی آمریکا در افغانستان که گویا حملات سربازان افغان بر قوای خارجی یک پدیده گذشته می باشد دقیق نبوده است. فارن پالیسی در این رابطه می نویسد که در گذشته چنین حملات بیشتر به اختلافات و ناراحتی های شخصی مربوط بودند، ولی در حمله اخیر انگیزه تا هنوز واضح نشده است. نشریه سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در شماره اخیر خود مشکلات مهاجرین برگشته به افغانستان را مورد بررسی قرار داده و می نویسد در یک مرکز ثبت نام مهاجرین برگشته به کابل زنان هر یک با چند طفل در صف نشستند و انتظار کمک می باشند. به نوشته نشریه آنها می گویند که قبل از برگشت حکومت ترکیه به هر یک از آنها $25 داد تا به وطن برگردند و وعده نمود که با برگشت به افغانستان کمک بیشتر انتظار آنهاست. اما به نوشته نشریه Human Rights Watch سازمان بین المللی مهاجرت IOM شیشه امید آنها را به سنگ زده و با آنها گفت هیچ حکومت تعهد کمک بیشتر را نکرده است. به نوشته نشریه سرگذشت همه مهاجرین در مرکز با یک دیگر شباهت دارد. از آغاز سال 2016 به این سو پلیس و مقامات پاکستان فشار را بر مهاجرین افغان بیشتر ساخته که در نتیجه ده ها هزار افغان به ترک پاکستان مجبور شده و به وطن برگشتند. نویسنده در نشریه هیومن رایتس واچ که از مرکز برگشت مهاجرین در کابل دیدن کرده و با بسیاری از افراد برگشته صحبت کرده است، می نویسد مهاجرین هنوز هم امیدوارند که کمک‌های نقدی طوری که قبل از برگشت به آنها وعده شده بود به آنها خواهد رسید و با وصف بیانات سازمان بین المللی مهاجرت نمی خواهند این امید را از دست بدهند.
کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی می گوید مرحله دوم تدقیق اسناد تقاضا کنندگان برای کمیسیون های انتخاباتی بدون مداخله و با شفافیت تکمیل شد. مسئولان این کمیته روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی گفتند در این مرحله اسناد متقاضیان برای کمیسیون های انتخاباتی مجدداً مورد بررسی و تدقیق قرار داده شده است، در حالی که ناظران از پروسه کار کمیته گزینش شفافیت در کار این کمیته را تایید کردند، اما آنها روند کار این کمیته را از لحاظ تکنیکی انتقاد می کنند. جزئیات بیشتر را جاوید حسن داده گزارش می دهد.
مسئولان کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی میگویند به خاطر تامین شفافیت اسناد درخواست کنندگان برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی را به شمول 220 تن که قبلا از طریق سیستم اسنادشان رد گردیده بود را مورد بررسی قرار دادند. جاوید رشیدی رئیس این کمیته بر روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی گفت مرحله دوم بررسی اسناد به شکل شفاف و معیاری صورت گرفته و هیچ مداخله در کار این کمیته وجود نداشته است. آقای رشیدی در مورد مرحله بعدی کار کمیته گزینش چنین گفت:
بعد از این ما سر مرحله سوم کار میکنیم که او مرحله سوم ما در نظر داریم که از این جمله درخواستی که برای کمیته گزینش ارائه شده از جمله از این اول یک لیست طویل ترتیب بکنیم، بعد از این لیست از مجموعه از این لیست در کتگوری دوم سه برابر لیستی را که ریاست جمهوری از ما پخش میکنن قرار است که تهیه بکنیم، سه برابر 21 نفر که 63 نفر و همچنان برای کمیسیون شکایات 45 نفر.
با گفته مسئولان کمیته گزینش پس از اخذ امتحان از سوی رئیس جمهور از افراد واجد شرایط 7 تن به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن هم به حیث اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزیده می شوند. یوسف رشیدی از کمیته گزینش گفت از جمله 720 متقاضی که اسنادشان را به این کمیته ارائه کرده بودند 371 تن واجد شرایط شناخته شده است. وی گفت برای کمیسیون مستقل انتخابات از جمله 531 سند ارائه شده اسناد 309 متقاضی رد، 217 تایید و 6 آن باطل شناخته شده است. وی میگوید برای کمیسیون شکایات انتخاباتی از جمله 188 سند ارائه شده 62 رد گردیده، 120 تایید و 6 آن باطل شناخته شده است. آقای رشید همچنان گفت 28 تن بنابر عدم تکمیل بودن اسناد رد گردیده، 89 تن بنابر عدم تکمیل تجربه کاری و 22 تن برخلاف رشته و 26 تن هم به خاطر عدم مطابقت سنشان رد شدند. مسئولان کمیته گزینش در حال از شفافیت در روند این پروسه سخن میزنند که پیش از این رئیس جمهور افغانستان هر گونه مداخله در کار این کمیته را جرم خوانده بود. رئیس جمهور غنی گفته که از استقلالیت این کمیته حمایت میکند و پروسه انتخاب نامزدان باید با شفافیت کامل و در حضور نماینده های ارگان های مختلف انجام شود. در این حال شاه محمود مل نماینده نهاد دیدبان انتخابات افغانستان یا ایوا که جریان کار کمیته را نظارت کرده و از شفافیت در پروسه راضی است، اما میگوید مشکلات از لحاظ تکنیکی در این پروسه وجود دارد.
اول اینکه هیچ نامه‌نامه قانونی در ارتباط با ذکر و یا نشر لیست درخواست کنندگان وجود ندارد. مکانیزم خاصی برای رسیدگی به شکایت کسی که اعتراض داره روی اجراتشان خصوصا کسانی که درخواست کردن وجود نداره. و سومی که معیارها به غیر از معیارهای قانونی، معیارهایی که اینا بعداً در مرحله تدقیق و مرحله بعدیشان درخواست کنندگان را فیلتر میکنن، اینا باید به شکل مشخص در طرز عملشان درج میشد.
این انتقادها در حال مطرح میشود که اعضای کمیته گزینش میگویند در کنار قانون طرز العمل را ترتیب کردند که به اساس آن افراد واجد شرایط مطابق با معیارهای تعیین شده انتخاب میشوند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که جنگ برای پس گرفتن شهر موصل از نزد گروه دولت اسلامی در شمال عراق از چندین روز به این سو جریان دارد، صدر اعظم عراق روز پنجشنبه گفت عملیات به سرعت پیش می رود. نیروهای اردوی عراق و شبه نظامیان پیشمرگان کرد از پیشروی ها در جنوب، شمال و شرق موصل دومین شهر بزرگ عراق خبر می دهند. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر را به استناد گزارش های رسانه های غربی تقدیم می کند.
صدر اعظم عراق می گوید هجوم جاری برای بازپسگیری شهر موصل از گروه دولت اسلامی در شمال این کشور سریعتر از توقعات قبلی به پیش می رود. حیدر العبادی این مطلب را در اظهارات دیروز خود از طریق ویدیو به یک نشست بین المللی در پاریس بیان داشت. او از همکاری میان اردوی عراق و قوت‌های کردی ستایش کرده گفت که این نیروها برای آزاد ساختن یک منطقه عراق به طور هماهنگ می‌جنگند.
الحرب التي نخوضها اليوم في العراق في الموصل
جنگ امروز ما در موصل یک جنگ عراقی است. از سوی عراقی‌ها برای آزاد ساختن عراق برانداخته شده است.
لتحرير ارض العراق من هذه الشرذمه.
صدر اعظم عراق این اظهارات را در روز چهارم جنگ موصل و به دنبال پیشروی نیروهای عراقی و کردی بیان داشت، ولی گروه دولت اسلامی پیشروی نیروهای طرف مقابل را نپذیرفته. می گوید که همه حملات را در همه جبهات عقب زده است. جنگجویان پیشمرگه کردی اوایل دیروز عملیات جدیدی را برای راندن شبه نظامیان گروه دولت اسلامی از قریه های شرق و شمال شهر موصل برا انداختند. اردوی عراق که از استقامت جنوب به حرکت افتاده است، در پیشرفت به سوی قریه بارتله دیروز نیروهای خاص مورد حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا به آن پیوست. خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که تلویزیون دولتی عراق سپس از قول مقامات امنیتی این کشور اعلان کرد که در جنگ بارتله حدود 80 نفر از شورشیان کشته شدند و 11 موتر بمب‌گذاری شده از بین برده شد و سربازان به این قریه داخل شدند. در 3 روز اخیر بیش از 5,500 نفر از بیم جنگ از موصل فرار کردند. سازمان بین المللی مهاجرت دیروز گفت که اکثریت این افراد در 24 ساعت اخیر شهر را ترک کردند. گروه تندروی دولت اسلامی با چیره شدن بر موصل و دیگر مناطق عراق در سال 2014 تأسیس خلافت اسلامی را در عراق و سوریه از این شهر اعلان کرد. موصل که دومین شهر بزرگ عراق است و 1,000,000 نفوس دارد، در اطراف آن مردمان ادیان و اقوام مختلف زندگی می کنند. کشورهای غربی که از عملیات موصل حمایت می کنند نگرانند که با پیشروی نیروهای دولتی و از بین رفتن شورشیان انتقام گیری و برخوردهای فرقه‌ای رخ ندهد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سوره سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شما می توانید فردا از ساعت 3 تا 5 با مسئولان برنامه زیر آسمان کبود تماس گرفته سوالاتتان را مطرح کرده و ابراز نظر کنید. با پایان این برنامه نیم ساعته رادیو آزادی نزدیک شدیم. برنامه رنگ های زندگی نیز آماده نشر است. در این برنامه سر به باغ زنانه شهر کابل میزنیم و میشنویم که در آنجا زندگی چه رنگی دارد.
رنگ های زندگی.
نامم عبداللهی.
چی کار میکنیم؟
کارمند امور زنان.
در کدام بخشش؟
باغبانی هم که باغبانم هست و محافظم هست و باغبانی هم میکنم.
چقدر وقت میشه که به این کار شروع کردیم؟
کار اینجا 4-5 سال میشه که همینجا هستم.
خب در این 4-5 سال چقدر تغییرات میبینین در این باغ؟
تغییرات آمده بسیار، یعنی قبل مبلش مثلا نیالایش اینیا ای اولش چیزی نبود دیگه، خاکی و خاکی بود و نمورق و اینیا روز کردن دیگه.
این پنجره هم نو شدنه؟
این کار همین موسی امریکایی ها بود و موقع موده همی روز کردن.
مردم هایی که در اینجا میاین آیا توجه میکنن در قسمت نظافت باغ؟
توجه کو اصلا نمیکنه مردم، و نموته که چطلی مرداری و نمور اعلان میرن و موقع و نمورقم مشکل هست دیگه. خب کار از مجبوری همی وظیفه همزی ماش همزی نان میخوریم، این همی وظیفه همی دیگه.
خواستتان از این مردم چی است؟ کسایی که نمیفهمن این نزاکت های میله رفتن ها؟
خواستیم امی یک میله میام اینکه شتلی مرداری نکنن، نظافت رعایت کنن، یک خورده امی مملکتی مو وطن مو یک موت نکنیم، مردم بیگانه نمیکنن. اینمی که یک کربار میله جایم زی مردم اینم اینجا میشه اینمی میایین.
خب از نظر خودت چقدر خوب است امی باغ زنانه برای کسایی که اجازه ندارن در دیگه میله جا برن؟
اینم اینجا امنیت تر، یک خورده مردم بیشتر میایین، این مردان نمی باشن شیزی خاطر، فقط این زنا می آیه این می آیه منجی روزایی می روزایی.
خب روزایی که تعداد زیاد میشه حتما در قسمت نظافتش توجه نمی کنن؟
نه نه، از او چیزا وجود نجل زی مردم دید.
خب اینجا باطلدانی هست؟
نوات تایه این می اطراف مانده من می رقمی نمی دازن ما بین چی، هیچ کس نمی دازن ما بین چی.
چرا نمی دازن؟
خب دیگه یا ندیده ای مردم یا عادت کده می رقمی را این می رقم مردمی.
خب تشکر، بیا در آرام باشه، لفت باشه.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. با پایان این مجله خبری رادیو آزادی رسیدیم. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبانه.